کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. تاریخ ایران باستان، خبط کادوسیان. رئیس کادوسیان که در پس قراول قشون کوروش بود، چون مورد تعقیب واقع نشده بود، خواست کاری کند که باعث خوشنودی کوروش گردد و بی اینکه از او اجازه گرفته باشد، سپاه خود را برداشته و به طرف بابل رفت. پادشاه بابل که در شهری چنان که گذشت پناهنده بود، همین که دید عده کمی از دشمن در حوالی شهر پراکنده از با سپاه خود بیرون آمد و به جنگ شروع کرد. در نتیجه جنگ رئیس کادوسیان کشته شد و بعضی دستگیر یا نابود شدند و جمعی فرار کردند. چون این خبر به کوروش رسید، با سپاه خود به استقبال فراریان شتافت و آنها را به اردو آورده و امر کرد به معالجه زخمی ها بپردازند و خود نیز تمام شب را به عیادت و پرستاری مجروحین مشغول شد. بعد سران متحدین خود و کادوسیان را خواسته و به آنها گفت: این قضیه نباید موجب حیرت باشد، زیرا انسان خاطی است، ولی باید درس عبرت از این واقعه بیاموزیم و هیچگاه یک عده قلیل تا کاملا ارتباط خود را با دسته های دیگر قشون مرتب و محکم نکرده نباید حمله برد. گاهی لازم می شود که یک عده کم حمله کند، ولی باید این حمله جزو نقشه تمام قشون باشد و کمک هایی که مقتضی است در موقع خود به آن عده شود. سپس کوروش گفت: حالا بروید شام صرف کنید و فردا باید تلافی این عدم بهره‌مندی کادوسیان را بکنیم. و صبح زود کوروش به محلی که کادوسیان شکست خورده بود رفته و کشتگان را دفن کرد و غنایم زیاد برگرفته و برگشت. رفتن کوروش به طرف ماد. پس از آنکه کوروش دید که اگر از مملکت آسور دور شود، مردمانی که با او متحد شده ان مورد تعقیب پادشاه آسور واقع خواهند شد و اگر هم بخواهد برای حفاظت آنها بماند، کارهایی که در نظر دارد به تأخیر خواهد افتاد. این بود که صلاح دید پیام آوری نزد پادشاه آسور فرستاده و تکلیف کند که عهدی بین طرفین با این شرایط منعقد گردد. هیچ کدام از طرفین به زار این طرف دیگر آزار نرساند و اموال آنها را غارت نکند. کوروش به پیام آور گفت که در این عهد و پیمان فایده با پادشاه آسور است، زیرا عده زار این او بیش از زار این متحدین ما هستند و ما چون قوی تر هستیم بیشتر می توانیم ضرر برسانیم. بابلی ها این پیشنهاد را در صلاح خود دانستند و پادشاهشان آن را پذیرفت. سپس هنگام حرکت کوروش گاداتاس اسب های زیاد و هدایای دیگر برای او آورد. او اسبان را برای سوار نظام پارسی پذیرفت و سایر هدایای گرانبها را پس داد. گاداتاس شکوه زیاد از وضع خود کرده گریست و گفت: من که اولادی نخواهم داشت و نسل من قطع شده، سپس بعد از رفتن تو هم پادشاه آسور در صدد افنای من خواهد بود، پس بهتر است که این اموال به دست او نیفتد. کوروش پرسید: در ابتدای امر که میخواستی به طرف من بیایی، آیا در باب عواقب کار فکر نکردی؟ سپس کوروش گفت: خاطرت آسوده باشد، من ساخلویی در مسکن تو میگذارم که مال تو را حفظ کند و خودت هم یک نفر را که صلاح میدانی با خود بردار و با من بیا. گاداتاس از این حرف غرق شادی گشته و ساخلوی کوروش را پذیرفت و مادر خود را برداشته و با چند نفر از همراهانش جزء ملتزمین کوروش شد. وقتی که کوروش از نزدیکی شهر بابل می‌گذشت، گبریاس و گاداتاس را خواسته و به آنها گفت: صلاح در این است که ما به شهر زیاد نزدیک نشویم. گبریاس جواب داد: وقتی که قوه تو کمتر بود تا دیوار شهر نزدیک رفتی، حالا که قوت بیشتر است چرا می‌خواهی دورتر از شهر حرکت کنی؟ کوروش گفت: آن زمان سپاه ما صفوف خود را آراسته و حاضر جنگ بودیم، ولی اکنون در حال حرکت هستیم. اگر از بابل سپاهی بیرون آمده و ناگهان بر ما بتازد، تا ما خودمان را مهیای جدال کنیم یا بخواهیم کمک به جای لازم برسانیم، مدتی وقت از دست می رود. گبریاس گفت: این رأی تو متین است. سپس چنان کرد که کوروش گفت. پس از آن سپاه کوروش به حدود ماد و سوریه رسید. مقصود از سوریه کاپادوکیه است و یونانی ها اهالی این ولایت را سریانی هم می نامیدند. گله گذاری کیاکسار با کوروش. وقتی که کوروش به سرحد ماد برگشت، پیکی نزد کیاکسار فرستاد و او را دعوت کرد که بیاید سانه قشون ببیند و ضمناً در باب کارهایی که باید کرد مشورت بشود. پیک چون پیغام کوروش را رسانی، کیاکسار گفت: بهتر است که قشون کوروش در سرحد بماند، زیرا می ترسید که بودن قشون در ماد باعث خرابی و غارت گردد، به خصوص که 40,000 نفر کماندار و سپاهی سبک اسلحه تازه از پارس وارد شده بود و چون کیاکسار گفته بود من این قشون را لازم ندارم و فرمانده آن میخواست این سپاه را هم نزد کوروش ببرد. روز دیگر کیاکسار با عده کمی از سواران ماد که با او مانده بودند به طرف سرحد رفت و همین که کوروش آمدن او را شنید، با سواران پارسی و مادی و ارمنی و باختری به استقبال او شتافت. پس از اینکه کیاکسار عده زیاد قشون کوروش و وضع خوب آنها را دید، از کمی عده خود در اندوه گردید و وقتی که کوروش پیاده شد تا موافق عادت او را ببوسد، او نیز پیاده گشت، ولی به جای اینکه بگذارد کوروش وی را ببوسد، روی برگردانید و گریه کرد. کوروش در آن حال امر کرد ملتزمین او کنار رفتن و کیاکسار را به طرفی برده و جهت را پرسید. وی گفت: من شاهم و نیاکان من نیز شاه بودن، با وجود این میبینم که قشون و عظمت تو بیشتر است و نه فقط تو از من برتری، بلکه بندگان من هم که با تو به استقبال من آمده ان بر من برتری دارند. کیاکسار چون این را بگفت باز بگریست و کوروش هم نتوانست از گریه خودداری کند. سپس کوروش شرح وقایع گذشته را یک به یک به خاطر کیاکسار آورده و گفت: از کدام اقدام من مکدر شده ای؟ و از آمدن من به کمک تو وقتی که دشمنانت بر ضد تو متحد شده بودند یا از فتحی که کردیم و غنایمی که به دست آمده و یا از اینکه خواستم سواران مادی در قشون من باشند. کدام یک از این کارها به تو برخورده که چنین خشمناک هستی؟ کیاکسار جواب داد: هیچ یک از این کارها باعث افسردگی من نیست، ولی روی هم رفته میبینم که در جنب تو حقیر و پس شده ام. من ترجیح میدادم مملکت تو را وسیع کنم تا اینکه ببینم که تو به وسعت مملکت من میافزایی. من میخواهم ببخشم، نه اینکه به من ببخشند. چیزهایی که تو به من میدهی بر نیازمندی من میافزاید. وضع من مانند وضع کسی است که سگانی را تربیت می کند تا خود او و کسانش را حفظ کنند و سپس سگان مزبور دیگری را بهتر از صاحبش می شناسد. اگر کسی پارسی های تو را فرمان می داد و به طرف خود جلب می کرد، آیا تو او را دوست خود می دانستی یا نه؟ کوروش گفت: نه. کیاکسار گفت: یقین دارم که او را بدترین دشمن خود میپنداشتی. تو با سپاه من مملکت مرا وسیع تر کرده ای، ولی چون من در این کارها شرکت نداشته ام، به زنی میمانم که بیکار نشسته و نتیجه را میگیرد. و دیگر اینکه چه فایده از وسعت ماد وقتی که من بی شرف و بی آبرو به قلم بروم؟ اگر من پادشاه مادی ها هستم، نه از این جهت است که من بهتر از همه آنها باشم. سلطنت من از اینجا است که آنها مرا در هر چیز بالاتر از خودشان می دانند. کوروش گفت: دایی گرامی، تو را به خدا قسم می دهم که اگر کار گوارایی برای تو کرده ام، خواهش مرا بپذیر. یعنی حالا مرا مقصر مدان، به عکس امتحان کن. اگر دیدی که تمام کارهای من به نفع توست، مرا دوست بدار چنان که من تو را دوست دارم، و الا شکایت کن هر قدر که بخواهی. کیاکسار گفت: شاید همین کار را کنم. سپس کوروش او را بوسید و چون مادی ها و پارسی ها و دیگران آشتی کردن آنها را دیدند، از نگرانی بیرون آمده و شاد شدند. سپس کیاکسار سوار شده در سر قشون جا گرفت و به اشاره کوروش مادی ها از عقب او روانه شدند. پارسی ها از دنبال کوروش و سایر قسمت ها از دنبال پارسی ها به راه افتادند. کیاکسار را به خیمه ای که از غنایم جنگ برای او نگاه داشته بودند بردند. سازندگان و دو نفر زن که از اسرا سهم او شده بودند به امر کوروش در خیمه وی بودند. سپس عده‌ای از مادی ها، بعضی به میل خودشان و برخی به اشاره کوروش، نزد کیاکسار رفته و برای او خدمه و هدایایی بردند. پادشاه ماد از این رفتار مادی ها تسلط یافت، زیرا دید که کوروش دل آنها را از او بر نگردانیده. چون هنگام صرف غذا رسید، کیاکسار کوروش را بر سر سفره خود دعوت کرد، ولی کوروش نپذیرفت و گفت که باید به سپاهیان سرکشی کرده و ببیند لوازم استراحت آنها مهیا است یا نه، و بعد علاوه کرد که فردا صاحب منصبان قشون در دربار او حاضر خواهند بود، زیرا لازم است مشورت کنند که جنگ را باید ادامه داد یا قشون را مرخص کرد. پس از آن کیاکسار به صرف غذا مشغول شد و کوروش پیش از آن که به سپاهیان سرکشی کند، دوستان خود را جمع کرده و به آنها چنین گفت: ولایاتی را که از دشمنان گرفته ایم در تصرف خود نگاه خواهیم داشت. از قوای دشمن همه روز می کاهد و بر قوای ما می افزاید. اگر متحدین ما بخواهند با ما بمانند، یعنی به خانه های خودشان بر نگردند، کارهای بزرگ انجام خواهیم داد. در همراه کردن آنها با این مقصود که ما را ترک نکنند شما نباید کمتر از من کوشش کنید. چنان که در جنگ هر کس بیشتر اسیر بگیرد بر دیگری که کمتر گرفته برتری دارد. حالا هم هر یک از شما که عده بیشتری از متحدین را با خود هم عقیده کند لیاقت خود را بیشتر نموده است. تقاضای عدم مرخصی قشون. روز دیگر صاحب منصبان در دربار کیاکسار حاضر شدند و در این انتظار که او لباس پوشیده بیرون آید و دوستان کوروش از کادوسیان و گرگانیان و سکاها با هیستاب نزد کوروش رفته و از او خواهش کردند که بماند. گاداتاس مخصوصاً مصر بود زیرا می ترسید که اگر کوروش به پارس برگردد پادشاه آسور دمار از روزگار او خواهد کشید. بالاخره کیاکسار بیرون آمده بر تخت مادی نشست و گفت که چون من در اینجا حاضرم و از حیث سن از کوروش بزرگترم شاید مناسب تر باشد که قبل از همه من حرف بزنم. شما باید مشورت کنید که باید جنگ را ادامه داد یا قشون را مرخص کرد. البته هر کس موافق عقیده اش حرف خواهد زد. اول رئیس گرگانی ها شروع کرد و چنین گفت: اگر ما با هم باشیم نفع با ماست و ضرر با دشمن است. هرگاه عکس این کار کنیم روشن است که نتیجه هم معکوس خواهد بود. رئیس کادوسیان برخاست و گفت: چه لزومی دارد در باب متفرق شدن صحبت کنیم وقتی که معلوم است که ما با اسلحه هم نمی توانیم از شما جدا شویم. یک دفعه جدا شدیم و دیدیم چه بر سر ما آمد. ارتحباز که خود را از نزدیکان کوروش می دانست گفت: ای کوروش، به عقیده من مسئله غیر از آن است که آنها طرح کرده اند. جنگ وقتی بود که ما در وطن خود برای حفظ اموال و قصور و چیزهای دیگر می جنگیدیم و همواره در استراب و وحشت بودیم. حالا ما قلاع دشمن را تصرف کرده و به خرج او خوب می خوریم و خوب می آشامیم و عیش می کنیم. این جنگ نیست، این ضیافت است و برای چه چنین انجمنی را ترک کرده و متفرق شویم؟ پس از آن گوبریاس چنین سخن گفت: متحدین، من از کوروش خیلی راضیم و هرچه وعده کرده به جا آورد، ولی اگر برود پادشاه آسور نفس راحتی خواهد کشید و از نوکین توزی خود را نسبت به من شروع و دوباره مرا از جهت اینکه دوست شما شده ام سیاست خواهد کرد. پس از این نطقها کوروش چنین سخن راند: شکی نیست که اگر قشون را مرخص کنیم ما ضعیف خواهیم شد و دشمن قوی. تصور مکنید که دشمن چون تلفات داده و اسلحه و اسبهای زیاد از او گرفته این دیگر کاری نتواند کرد. اگر فرصت یابد جای تمام این خسارات جانی و مالی را پر می کند و اگر ما بخواهیم در اینجا مانده و در این حال که هستیم منتظر جنگ باشیم، من به شما می گویم که ما از عهده بر نمی آییم. زیرا زمستان در پیش است و اگر ما پناهگاهی برای خود یافتیم اسب‌ها و خدمه و دیگران چه خواهند کرد؟ آذوقه هم نخواهیم داشت، زیرا آنچه بوده ما برگرفته ایم و آنچه را دشمن توانسته به قلا حمل نموده. بنابراین آیا ما خواهیم توانست در آن واحد با گرسنگی و سرما و دشمن بجنگیم یا نه؟ این است که من خواستم در باب این مسئله مهم مشورت شود. به عقیده من باید سعی کنیم که تا ممکن است قلاع زیاد از دشمن بگیریم و خودمان هم قلاعی بسازیم. وقتی که قلاع به تصرف ما درآمد مملکت هم با ما خواهد بود. اگر شما نگرانید از اینکه شما را ساخلوی قلائی که دور از مملکت شماست قرار دهند، چنین نگرانی مورد ندارد. ما در قلائی که به دشمن نزدیک است مانده و مملکت را حفظ می کنیم و شما در جاهایی که مجاور ممالک شماست به زراعت مشغول خواهید شد، زیرا شکی نیست که تا دشمن ما را از میان بر ندارد به فکر قلع و غم شما نخواهد بود و شما امنیت و آسایش خواهید داشت. چون کوروش نطق خود را به پایان رسانی تمام رؤسا برخواسته و گفتند ما با این نقش همراهیم و آن را اجرا کنید. کیاکسار نیز آن را تصویب کرد. گاداتاس و گوبریاس برخواسته و گفتند که اگر متحدین قبول کنند آنها حاضرن هر یک قلعه ای بسازند. کوروش چون دید همه با نقشه او همراهند گفت حالا که چنین است پس باید آلات قلعه کوبی و قلعه گیری تدارک و عمله برای ساختن قلعه جدید آماده کرد. کیاکسار گفت من یک ماشین بزرگ می دهم. گاداتاسک و گوبریاس و تیگران نیز وعده کردند دو ماشین بدهند. کوروش گفت دوتای دیگر را خودم حاضر می کنم. پس از آن کوروش چون می دانست که این تدارکات به طول می انجامد جای مناسبی از حیث بهداشت برای اردوی خود یافت. سپس امر کرد که خندق‌هایی کندن و به واسطه اهالی محل تحقیقاتی راجع به فراهم کردن آذوقه و لوازم قشونی به عمل آورد. در این احوال فراری هایی از بابل آمده و خبر دادن که پادشاه آسور چون خود را در امنیت نمی دید عازم لیدیه گردیده و خزاین و نفایس خود را هم به آنجا برد. کوروش فهمید که پادشاه آسور می خواهد دشمنی جدیدی برای وی تدارک ببیند و چون احتمال جنگ را قوی می دید به تکمیل قوای خود پرداخت. توضیح آنکه اسب‌هایی از اسرا و دوستان خود گرفته و بر عده سوار نظام پارسی افزود و عرابه‌های زیاد به هر وسیله که می‌توانست به دست آورد. عرابه‌های کوروش که زنوفون گوید طرز استعمال عرابه‌ها تا آن زمان موافق معمول اهالی ترووا بود و این طرز اکنون هم در نزد اهالی سیرن متداول است. مادی ها و سریانی ها و اعراب و سایر مردمان آسیا نیز تا آن زمان با این طرز عرابه ها را به کار می انداختند. کوروش دید که قسمت زبده قشون را روی عرابه ها می نشانند و آنها را برای زد و خورد های بی اهمیت به کار می برند. از این نکته گذشته برای 300 نفر سپاهی 1200 اسب و 300 نفر عرابران لازم است. عرابران ها هم باید از میان اشخاصی انتخاب شوند که مخصوصاً مورد اعتمادند و حال آنکه از وجود آنها به دشمن آسیبی نمی رسد. این بود که کوروش استعمال چنین عرابه ها را موقوف کرد و عرابه هایی ساخت که برای جنگ مناسب تر بود. چرخهای این عرابه ها قوی تر است و بنابراین احتمال شکستن آنها کمتر و محور درازی دارد، زیرا هر قدر وسعت چیزی بیشتر باشد احتمال واژگون شدنش کمتر است. نشیمن و جای عرابران از چوبی زخیم و به شکل برجی بلند می شود، ولی عرابران را بالاتر از آرنج نمی پوشد تا او در اداره کردن اسبها آزاد باشد. عرابران به استثنای دو چشمش از سر تا پا مسلح است و در دو انتهای محور دو داس آهنین به عرض دو آرش جا داده اند. دو داس دیگر در زیر قرار گرفته و نوک تیز آنها که به طرف زمین است باید در وقت جنگ به سپاهیان برخورده و تن آنها را سوراخ کند. این اختراع جدید کوروش حالا هم در ممالکی که مطیع شاهان پارسن استعمال می شود. علاوه بر این عرابه ها کوروش عده زیادی شتر داشت که از دوستان خود گرفته یا مانند غنیمت به دست آورده بود. آراسپ به لیدیه می رود. پس از آن کوروش به این فکر افتاد که شخصی را به جاسوسی نزد دشمنان بفرستد تا بداند که آنها در چه خیالند و با این مقصود آراسپ را اختیار کرد. درباره او باید گفت پس از آنکه کوروش پانتا یعنی زن زیبای شوشی را به او سپرد که تا مراجعت شوهرش نزد او باشد، آراسپ عاشق این زن گردیده و بالاخره نتوانست خودداری کند و به زن تکلیف کرد و به او دست دهد. پانتا چون شوهر خود را دوست می داشت این تکلیف را رد کرد و چندان که آراسپ بر اصرار خود افسود، زن بیشتر پافشور تا آنکه آراسپ او را به جبر تهدید کرد. پانتا که تا این وقت نمی خواست به کوروش شکایت کند تا مبادا باعث کدورت در میان دو دوست گردد، بالاخره مجبور شد کس فرستاده و قضیه را به وی اطلاع دهد. کوروش ارتهباز را فرستاد تا آراسپ را ملامت کند و ضمناً گفت به او بگو مگر نه تو بودی که عقیده داشتی عاشق شدن اختیاریست، چه شد که مغلوب شدی؟ آراسپ چون دید که کوروش از قضیه آگاه شده سخت ترسید و از اینکه شرافت خود را مدیون کرده بود پشیمان شد. سپس کوروش او را خواست و چون دید آراسپ غرق اندوه است برای تسلا به او گفت: شنیده ام که خدایان نیز در مسئله عشق از لغزش مسون نیستند و دیگر اینکه من مسبب این وضع تو شده ام. آراسپ فریاد زد: آخ کوروش، امروز تو به دیروزت می ماند و به ضعف انسان با اغماز می نگری، ولی از وقتی که مردم شنیده اند تو از رفتار من ناراضی هستی، همه به من میخندند و مرا خار میدارند. کوروش گفت: این وضع تو برای کاری که در نظر دارم خوب است. باید نزد دشمنان ما رفته و چنان رفتار کنی که همه تو را دشمن من دانسته و به خود راه دهند. سپس سعی کنی که همه نوع اطلاعات از احوال دشمن و قوا و نقشه های او تحصیل کرده و به من برسانی. برای اینکه بتوانی اسراری از دشمن به دست آری، میتوانی نقشه ما را به آنها اطلاع دهی، ولی مواظب باش که هرچه میگویی به طور کلی باشد تا هر کدام از دشمنان پندارد که مملکت او در ابتدا مورد حمله خواهد شد و به دفاع مملکت خود بشه تابد. معلوم است که با این حال همه حاضر نخواهند شد قوایشان را در یک جا جمع کنند. آراسپ گفت: چون این کنم و در مقابل عنایتی که به من کرده از تقصیرم در گذشته ای با جان و دل خدمت خواهم کرد. چون آراسپ به مقصد روانه شد و پانتا خبر حرکت او را شنید، کسی را نزد کوروش فرستاده و پیغام داد: اگر آراسپ به طرف دشمنان تو رفت، مغموم مشو و اجازه بده عقب شوهر خود فرستم. وقتی که او آمد خواهی دید که او برای تو صمیمی تر از آراسپ خواهد بود. شکی نیست که او خواهد آمد، زیرا پدر پادشاه کنونی یعنی پادشاه بابل با او دوست بود، ولی این پادشاه خواست در میان من و او نفاق اندازد. بنابراین چون شوهرم پادشاه کنونی را از حیث اخلاق فاسد می داند، بی تردید شخصی را مانند تو بر او رجحان خواهد داد. کوروش این پیشنهاد را پذیرفت و پیک زن به طرف شوهر او روانه شد. این مرد را آبراداتاس می نامیدند و او هم که رمز زن خود را شناخت، با 2000 سوار به دیدن کوروش شتافت. چون به پیش قراول پارسی رسید، ورود خود را اطلاع داد و کوروش امر کرد او را به خیمه پانتا بردند. وجد و شعف زن و شوهر را حدی نبود و سپس پانتئا از اخلاق پاک کوروش خودداری او و عطوفتی که نسبت به این زن ابراز کرده بود صحبت داشت. شوهرش به او گفت: به عقیده تو من اکنون چه باید بکنم تا حق شناسی خود و تو را نسبت به او به جا آورده باشم؟ پانتئا جواب داد: سعی کن نسبت به او همان حسیات را بپروری که او نسبت به تو پرورده است. پس از آن مرد نزد کوروش رفت و همین که او را دید دستش را گرفت و گفت: در ازای نیکی هایی که به من و زنم کرده ای، من به ازای این چیزی نمیتوانم بگویم که خود را مانند دوست و چاکر و متحدی به اختیار تو میگذارم. در هر کار که خواهی انجام دهی من به تو کمک خواهم کرد و با تمام قوا خواهم شتافت. کوروش جواب داد: پذیرفتم و اجالتاً من تو را به خودت وا می‌گذارم تا با زنت شام بخوری، ولی از این به بعد تو باید غذا را در خیمه من با دوستان خودت و من صرف کنی. پس از چندی آب را داتاس دریافت که کوروش عرابه‌های داسدار و اسب‌های زره پوش را خیلی می‌پسندد. بر اثر آن صد عرابه داسدار بساخت و اسب‌های این عرابه‌ها را از سوار نظام خود انتخاب کرد و خودش بر عرابه‌ای سوار شد که دارای 4 مالبند و 8 اسب بود. وقتی که کوروش این عرابه را دید در نظرش مجسم شد که میتوان عده مالبندها را 8 کرد. 8 جفت گاو به این مالبندها بس و این قوه برای کشیدن برجی که با چرخ ها دارای 18 پا ارتفاع باشد کافی است. کوروش پیش بینی کرد که چنین برج ها را اگر در پس صف وا دارد برای افواج او کمکی بزرگ و برای دشمن باعث آسیب زیاد خواهد بود. بعد او در این برج ها دالان های تنگ و کنگره هایی بساخت و در هر برج 20 نفر جا داد. چون برج ها حاضر شد کوروش آنها را به راه انداخت و معلوم گشت که راه انداختن این ماشین با 8 جفت گاو آسان تر از حرکت دادن عرابه کوچکی است که برای بنه به کار می رود. زیرا وزن عرابه کوچک معمولاً 25 تالان است. ولی برج‌های کوروش هرچند که از چوبی زخیم مانند چوبی که برای ساختن تاترهای تراژدی یا همان نمایش حزن انگیز به کار می‌برند ساخته می‌شد و با وجود اینکه هر یک 20 مرد مسلح را در خود می‌گنجاند، باز برای هر یک جفت گاو کمتر از 15 تالان سنگینی داشت. وقتی که کوروش از حرکت دادن برج‌ها اطمینان یافت، مصمم شد چون این برج‌هایی را در پس قشون خود جا دهد، زیرا یقین حاصل کرده بود که در جنگ باید دارای مزایا بود و نجات و رفاه هم در همین است. دنیای کتاب صوتی.